پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میره حرف رفتن
بسم الله الرحمن الرحیم آنچه دل را زنده نگه می‌دارد یاد خداست به نام خدای بی همتا خانم ها و آقایون مخاطبان ارجمند بینندگان عزیز در ایران جان هم زبان های گرانسنگ در سراسر جهان سلام میکنم به شما وقتتون بخیر شب و روزتون پر برکت شمایی که تلخ و شیرین روزگار رو با یاد خداوند سپری میکنید و لحظه از یاد او غافل نمیشید این برنامه ها متبرکند به نام نامی بانوی بهشتی مرضیت العذرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بانویی که شب رو با دعا در حق دیگران صبح میکرد و جز رضایت پروردگار و عبادت خداوند چیز دیگری نمیخواست بانویی که موعود روزگاران حضرت صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در رابطه شون میفرمودند که در سیره زندگی دخت نبی خدا برای من الگوی نیکوست. در این برنامه ها راجع به دوران زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها خاصه بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و اتفاقات اون دوران و مواجهه حضرت با این اتفاقها صحبت میکنیم با کارشناس گرانقدر استاد حوزه و دانشگاه نویسنده پژوهشگر و محقق سرکار خانم دکتر طیبی. خانم طیبی من مجددا سلام میکنم خدمت شما خیلی خوشحالم که امروز هم در محضر شما هستیم میتونیم از کلام گرانقدرتون استفاده بکنیم
خواهش میکنم بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان محترم بسم الله الرحمن الرحیم امیدوارم که در ادامه بحث نوع مواجهات و در واقع فتنه شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم حالا مطالب درخور و قابل توجهی رو خدمت شما داشته باشیم.
متشکرم. در برنامه گذشته من یادم هست که شما فرمودین که اگر بخوایم به حوادث بعد از رحلت بپردازیم امکان نداره که به حوادث قبل از اون به خصوص زمان قدیر اشاره نکنیم که خیلی از اتفاقات سرچشمه در ماجرای قدیر دارن و از همونجا رقم میخورن و به نوعی بعد جامعه شناسی مردم زمان اهل پیغمبر رو هم ما متوجه بشیم و بفهمیم و بعد اشاره کردیم که خب یکی از مهمترین حوادثی که بعد از رحلت رقم میخوره حادثه صغیر است. راجع به این حادثه میخوام بحث رو شروع بکنیم و نحوه مواجهه حضرت با این حادثه.
ببینید حالا عرض کردم من جلسه گذاشتم شاید اسمشو حادثه نگذاریم بهتره اسمشو پدیده نگذاریم بهتره احسن اسمشو بهتره جریان بگذاریم. جریان برای خودش تعریف داره یعنی در واقع یک طراحی بسیار بسیار دقیق میتونم بگم هوشمندانه پشتش وجود داره عاملانی برای خودش داره یعنی جریان رهبر داره جریان پیرو داره جریان مروج داره جریان مبلغ داره یعنی کسایی رو داره که بتونن مثلا حالا این اتفاقی که افتاده رو به صورت‌های مختلف تحلیل بکنن برای عصرها و نسل‌های مختلف
یه ماجرای فکر شده.
ما در مورد ماهیت سقیفه که این ماهیتش چی بود قبلا صحبت کردیم خدمتون که حالا دیدگاه‌های مختلفی وجود داره من نهایتاً حداقل من به این نتیجه رسیدم که یک برنامه طراحی شده‌ای بود که برای اجزا و تمام اجزا و عناصرش فکر شده بود و این شکل گرفت یعنی شما اگر بیایید داده‌هایی که ما داریم بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه کنار هم قرار بدید شما قشنگ متوجه این میشی که یه نخ ارتباطی بین این مثلا حالا گزارش هایی که موجود است وجود داره و مشخصا یه طراحی ویژه هست تو این قصه. خب ما ماهیتش صحبت کردیم، اما الان به مسئله اینه که شکل میگیرد سقیفه در سقیفه بنی ساعده، سایبانی است که مثلا مال بنی ساعده است و معمولا در واقع میتونم بگم که تصمیمات مهم و برنامه های مهم در مدینه معمولا اینجا شکل می گرفت. یه مثل دارونادو هست که توی مثلا حالا مکه وجود داره. این خیلی مهم بوده که اینجا مردم دور هم جمع می شن و انصار اونها رو دور هم جمع می کنن. انصار نگرانن از چی؟ از اینکه جانشینی پسین چه خواهد شد. بالاخره پیامبر یک دینی رو آورده، عده زیادی به این دین گرویدن و حالا اینایی که به این دین گرویدن برای آینده این دین چیزن، در واقع نگرانن. یه حکومتی تشکیل شده، حضرت حکومت در مدینه تشکیل دادن دیگه. خب این حکومت نباید با رفتن حضرت از بین میرفت، لذا اینا دور هم جمع شدن با این نیت اول جمع شدن، اما بعدن نیت‌های دیگری در بینش اومد و اینکه ما بهتریم، شما بهترید، یکی از ما بیاد، یکی از شما بیاد و اون منفعت طلبی و مصلحت طلبی و در واقع اون جاه طلبی ها اومد جای این دغدغه درست رو گرفت. دغدغه رهبری داشتن دغدغه درسته. در کتاب شریف نهج البلاغه من یه وقتی مقاله‌ای نوشتم در مورد جایگاه رهبر از نگاه امام علی علیه السلام، بعد چند تا مثالشون میزنن. یکیش اینه که اگر جامعه‌ای رهبر نداشته باشد، مثلا حالا گله ایست که چوپان نداشته باشد، یا گوسفندان گم میشون، یعنی به زلالتی که برای آدم ها میتونیم بیاریم، و یا اینکه گرگ اونها را میدرن. لذا جامعه ولو رهبر بد باید رهبر داشته باشه، اما چه خوب که رهبر مناسب داشته باشه. و اینجا مسئله تفاوت خلافت و تفاوت امامت رو داریم که حالا من نمیخوام واردش بشم، با توجه به موضوع اصلیمون یک مسئله فرعی میشه که دوستان میتونن در این زمینه مطالعه کنن تفاوت ماهویه این دوتا چیه. سقیفه اتفاق افتاد و در اون زمان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت علی علیه السلام و تعدادی از افرادی مثل ابن عباس یا مثلا مثل دیگر ابوذر و اینها، کسایی که معمولا اطراف پیامبر بودن، اینا در شوک از دست دادن رهبرشون بودن و دنبال تجهیز حضرت بودن. یعنی یک مرد به این بزرگی از این جامعه حالا رحلت کرده، بعضی ها معتقدنشون به شهادت رسیده، مهم اینه که اون رو از دست دادن، باید در اوج تکریم و با احترام ایشون به خاک سپرده بشه. لذا دوره هم جمع شدن اونجا تا هم عزاداریشون انجام بدن و همین که برنامه ریزی کنن که بهترین شکل تجهیز برای فرد اول مملکت اسلام و جهان اسلام چه شکلی میتونه باشه. خب اونا اونجا مشغولن، این طرف یه عده‌ای دنبال همون جاه طلبی خودشون هستن و این اتفاق میفته و خروجی سقیفه میشه شخصیت ابوبکر. وقتی که اطلاع رسیده میشه به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب حضرت چند تا کار انجام میدن. این نوع مواجهش خیلی مهمه. شما تا بصیرت سیاسی نداشته باشی، تا شم سیاسی نداشته باشی، نمیتونی در بزنگاه‌ها انتخاب‌های اولویت مدار داشته باشی. نظر ساده ترش بکنم، شاید مثلا مخاطبان احساس کنن این جمله سنگینه. ببینید، ما در بزنگاه‌های زندگیمون، در بزنگاه‌های تاریخی باید تصمیم به جا بگیریم، یعنی فرد درست در جای درست تصمیم درست باید بگیره.
بله، حتی من توی زمان امروز هم اگر ما نگاه بکنیم کاملا مشخصه. حتی یک نشست و برخاست ساده در یک حالا محفل سیاسی، حتی یک تکان دست، نوع نگاه میتونه مسئله ساز بشه. به خاطر همین هم هست که اون خردورزی و اون شم قوی سیاسی رو واقعا کسی که حالا به حال جایگاهی داره یا تو عرصه سیاست میخواد فعالیتی بکنه باید داشته باشه.
بله. خب حالا شما نگاه کنید، حضرت زهرا سلام علیها به محض اینکه مواجه میشن با این قصه چند تا حرکت انجام میدن. اولویت این حرکت ها نسبت به هم قابل بحثه. من برای همین میگم حرکت های هوشمندانه حضرت زهرا سلام علیها. باور کنید شاید چند ماهی داشتم فکر میکردم که اگر اول حضرت زهرا این خطبه را میخوندن بعد اون خطبه را چه اتفاق میفتاد. میدیدم که اینجا یه خلایی ایجاد میشد. اگر حضرت اول مثلا خطبه ها را میخوندن بعد به خانه انصار میرفتن، ببینید چند تا حرکت کردن ایشون که دقیقا در بزنگاه های خودش بهترین حرکت بود، بهترین انتخاب بود. یکی از حرکت هاشون این بود که به صورت مثلا کاملا ملموس خودشون دو تا فرزندشون حضرت علی علیه السلام، سلمان و چند نفر دیگه که در واقع اونا موجه افراد موجه و مورد احترام جامعه اسلامیان، اینا به در خانه انصار می‌رفتن و خودشون رو معرفی می‌کردن، با اینکه انصار می‌دونن فاطمه دختر پیامبره ولی حضرت خودشو داره معرفی می‌کنه. اگر شما این جمله‌هایی که ایشون با انصار صحبت می‌کنن در خونه‌هاشون بررسی بکنید، می‌بینید دقیقاً ایشون انگوش می‌ذارن روی اون مسئله‌ای که خیلی اهمیت داره. پیامبری که آمد شما را از این زلالت نجات داد، از این بدبختی نجات داد، این پیامبر دختری دارد که دخترش منم، آیا من خیر شما رو نمیخوام؟ این جمله ها یه جمله خیلی خاصیه که حالا بخشایش نوشته شده، بخشایش جز سطور نانوشته است، یعنی جزء میتونم بگم در واقع سطور سپید یا نانوشته است که ما خودمون رو باید بذاریم جای حضرت زهرا سلام الله علیها بلا تشبیه و ببینیم که اگر من در این موقعیت بودم چه چیزی میگفتم که اون مطلب میتونست باعث بشه طرف با من همراه بشه. و حضرت مجاب کردن انصار رو، لذا انصار میگفتن که شما راست میگی، بله حق با علی است، اما ما مردمی هستیم که به عهدمون وفاداریم، چون به عهدمون وفاداریم اولین کسی که بهش دست دادیم و باهاش عهد بستیم چه حق باشد چه ناحق ما به اون وفادار هستیم. لذا خیلی راحت مثلا حضرت علی علیه السلام رو کنار میگذارن و توجه رو این ندارن که بالاخره اینجا یه فردی هست که پیامبر معرفی کرده، افضل است.
دست دادن با حضرت.
بله 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 دیگه، اون روز ما داریم که در عید در واقع روز قدیر یه دی رفتن تبریک گفتن به ایشون، بیعت کردن. حالا بعضیا میگن مثلا بیعت چیز سیاسی نبوده، همینجوری تبریک گفتن، ولی دقیقا این تبریک گفتن ها نشان از اینه که این ولایت ولایت سیاسیه، یعنی سرپرستی سیاسیه، نه فقط مثلا حالا همون معنای حب و مثلا محبت خاصی که یک فرد میتونه نسبت به مثلا حالا پسر عموش داشته باشه یا نسبت به دامادش داشته باشه، که همه اینها با گزارش هایی که تو خود منابع اهل سنت هست و خیلیش هم ممکنه جعلی باشه، مثل مسئله خواستگاری حضرت علی علیه السلام از دختر ابو جهل، خیلی از اینها اصلا رد میتونه رد بکنه ادعای اونایی که میگن مثلا منظور از مولا مثلا کسیه که حضرت دوستش دارن. به هر حال ببینید این اتفاق افتاد و حضرت زهرا سلام علیها اولین کاری که کردن این حرکت شبانه رو صورت دادن تا به صورت مستقیم با مردم چهره به چهره حرف بزنن و روشنگری بکنن براشون. بعد اومدن، خب نتیجه نداد. این یه 4-9 خطبه من از حضرت در واقع دسته‌بندی کردم. اومدن از پاشنه در خونشون، یعنی شما برید نگاه کنید تو کتاب ابن تیفور هست بلاغات النساء، در کتاب‌های دیگه هست که مثلا زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها اومده که حضرت در آستانه در خانه می ایستن، افرادی که از مسجد دارن میان رد میشن از کناره، یعنی باید ردشن از کناره خونه، از مسجد النبی دارن رد میشن، حضرت دارن باشون صحبت میکنن، به خانوماشون میگن چه بد شوهران شما انتخاب کردن، چه اشتباهی کردید شما؟ مگر شما روز قدیر رو فراموش کردید؟ خب نگاه کنید روز قدیر چه 18 ذی‌الحجه همون زمان بود دیگه، یعنی خیلی زمانی از آره از اون زمان تا مثلا رحلت رسول اکرم ما خیلی فاصله ای نداریم، ولی اینو خیلی راحت کاری میکنن که حضرت میفرماد ان نسیتو، فراموش کردید شما. فراموش کردید یعنی فراموش نمیکنید شما. اینجا استفهام این کاریه. اونایی که بالاخره حالا ادبیات عرب خوندن میدونن چرا حضرت این جمله رو میفرمان. پشتش یه قضیه است که من درکش کردم این رو، و اون قضیه اینه که ببینید ما در مورد ام البنین مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام در منابع عربی در منابع اسلامی اگر مراجعه کنیم میبینیم عرب تا 40 تا مادر ام البنین رو اسم میبره. 40 تا مادر رو، یعنی مادرش کیه؟ مادر مادرش کیه؟ مادر مادر مادرش تا نفر 40. یعنی حافظه عرب بسیار بسیار قویه تا 40 نسل نگه میداره. اینم 40 نسل اسم یک مادر رو نگه میداره، چون معمولا افراد به پدراشون انتساب پیدا میکنن دیگه، فلانی بنت فلانی یا فلانه بنت فلانی یا فلان بنت ابن فلانی، به پدراشون انتسابشون مشخصه، ولی مادر رو معمولا نمیمونه، معمولا ثبت نمیشه، ولی عرب تو حافظش نگه داشته. عربی که تا 40 نسل مادران ام البنین رو حفظ میکنه، چطور در مدت 78 روز 80 روز 90 روز هر جور شما حساب بکنید این به این راحتی مسئله به این مهمی که این همه ده ها هزار نفر حضور داشتن اینو عرب فراموش کرده؟ پس فراموش نکرده. حضرت هم داره استفهام انکاری میکنه، شما فراموش کردید یعنی فراموش نکردید. درست مثل اینکه شما به بچه‌تون بگید در بستی، یعنی در بازه، پیش میگی در بستی یعنی تو در رو نبستی. این خیلی مهمه، یعنی ما از واژه های حضرت زهرا سلام الله علیها اگر به لحاظ زبان شناختی ورود پیدا بکنیم و این واژه ها رو تو بافت موقعیت با توجه به اون زمان بررسی کنیم، خواهیم دید که حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین واژه ها رو انتخاب کردن برای روشنگری. یکی از صحبت هاشون در آستانه چیه؟ آستانه در خونهشونه که یه تعداد محدودی در حین رفت و برگشت صحبت های خانم رو میشنون. ایشون اول کار یه راست نمیان داخل مسجد. مسئله ضرورت ها رو باید در نظر بگیریم دیگه. بالاخره ما در سوره احزاب یه سوره‌ای داریم که یه آیه‌ای داریم که خداوند میفرماد پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان مردان مؤمن بگو اینجوری مثلا زندگی بکنن، یا بحث قرن فی بیوت رو داریم دیگه، حالا اون مال زنای پیامبره، ولی به هر حال انتسابی که ایشون نسبت به حضرت دارن، حضرت پیامبر اکرم دارن، حساسیت زیادی برای شخصیت ایشون ایجاد میکنه. لذا اول لحظه به لحظه ایشون ایشون مخاطبشون رو زیادتر میکنه، از آستانه در آغاز میکنه،
یه جریان
بله بله یه جریان بله احسن. مثلا با زنان انصار به طور جدا صحبت میکنن، با مردم صحبت میکنن، تا اون خطبه خاص فدکیه که شما میبینید مرد و زن در مسجدن و حضرت میاد و مستقیم با اونها صحبت میکنه، و صحبت هایی که اونجا، یعنی نکاتی که توی خطبهشون دارن، نکات بسیار نابیه که من اینجا اعلام میکنم، اینا بسیاری از ائمه معصومین علیهم السلام پس از حضرت زهرا سلام الله علیها خورد خورد این جمله ها رو توی روایاتشون دارن، یعنی شما این روایات رو اونجا بسته شده نمیبینید. این باز این اطلاعات یا اون سخنان حضرت و بعدن در مثلا زبان بر زبان امام صادق علیه السلام جاری میشه، بعدن بر زبان امام مثلا هادی علیه السلام یا تو نامه های امام هادی علیه السلام رد پای این سخنان رو شما میبینید، اما ریشه امه مادره، مادر این خطبه رو میخونه. پس بنابراین روشنگری حضرت ابتدا به ساکن از مثلا حالا در خونه انصار شروع میشه، بعد خطبه هاشون رو میخونن، از آستانه در ادامه میدن، بعد خطبه هاشون رو میخونن و بعد مسئله احتجاج. حالا امیدوارم که در فرصت بعدی که در خدمتون هستیم بحث احتجاج رو بتونیم حالا در حق مطلب رو در این زمینه ادا کرده
استفاده کردیم. خانم دکتر طیبی عزیز، انشاءالله که به هر حال
مشغول نگاه ویژه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیرید. سپاسگزارم از شما. این مردم با شما خداحافظی می‌کنم. و بینندگان عزیز باید بگیم که کتاب فضل فاطمه هرگز تمام نتوان کرد اگر مداد شود ابهر و قلم اشجار. کسی که دم زند از فضل بی نهایت او چو مرغکیست که از بحر تر کند منقار. انشاءالله که خدای زهرا سلام الله علیها روشنی بخش روزهای زندگی شما باشه. بیننده عزیز هر کجا هستی خدایت یار باد.